بنابراین تا اونجایی که در هیته اختیارات و وظایف خودمون در سازمان توسعه تجارت باشه سعی میکنیم این موضوع رو زنده بکنیم. کما این که در کنار WTO الان داریم یک تجربه مشابه ولی در سطح پایین تر رو انجام میدیم. پیمانهای تجارت ترجیحی با بسیاری از کشورها داریم. پیمان تجارت آزاد هم با اوراسیا در واقع در مراحل نهاییش هست. اینا تجربه هایی در حوزه های کوچکتر میشه که از جنس مشابه پیوستن به WTO خواهد بود. ولی هیچ کدومش جایگزین اون نخواهد بود و کار اصلی پیوستن به تجارت جهانی از طریق عضویت در پیمان WTO خواهد بود که ما هم سعی میکنیم دنبال بود.
دکتر دهنوی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران.
ما جلسه خوبی با دوستانمون در سازمان برنامه داشتیم و این قول رو ازشون گرفتیم که امسال تخصیص بهتری در حوزه مشوق‌ها داشته باشیم. اونها هم البته از ما یه قول گرفتن که اعطای مشوق‌های صادراتی با برنامه هدفمندتری باشه. خوشبختانه دستور عمل خوبی هم در سازمان تصویب شده که حوزه های اعطای مشوق های صادراتی را یه مقدار هدفمندتر بکنه. مثلا مثل پرداخت بابت کمک هزینه کارمزد صدور بیمه نامه و ضمانت نامه، یا کمک هزینه تو حوزه های لوجستیک و حمل و نقل کالا، یا کمک هزینه برای شرکت در نمایشگاه ها و در واقع اعزام هیئت های بازرگانی، یا کمک برای نرخ سود تحصیلات، که ما در واقع بتونیم این مقدار منابع کمی که با توجه به محدودیت‌های بودجه قابل تخصیص هست را به نوعی اهرم بکنیم. به جای اینکه همون مقدار کم را به عنوان مشوق مستقیما اعطا بکنیم، وقتی ما اینو میایم تبدیلش میکنیم مثلا به کمک هزینه سود تحصیلات، منجر به یه تامین مالی چند برابری برای صادرکننده میتونه بشه. از این جهت این برنامه انشالله وجود داره، ولی خب به طور کلی حجم مشوق هایی که وجود داره در مقایسه با کشورهای دیگه، یک مطالعه انجام شده بود، کشورهای دیگه به طور متوسط در واقع 0.18% از صادراتشون رو به عنوان این متوسط ها، در بعضی از کشورها بیشتر از اینم بوده، به عنوان در واقع مشوق به صادرکنندگان پرداخت میکنن، که اگر این مبلغ بخواد مثلا برای جایزه مشوق ها در ایران باشه، 0.1% هم شما حساب بکنین، رقم بسیار قابل توجهی میشه و میتونه دست ما رو باز بکنه. در مورد بحث در واقع پیمانهای ترجیحی تجارت، برای توسعه تجارت شروطی وجود داره، مثل قضایای ریاضی که میگفتیم شرط لازم و کافی. بعضی از اینها شرط لازم هستن ولی شرط کافی نیستن. وارد شدن در پیمانهای تجاری شرط لازم برای توسعه تجارت هست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما وارد میشین مزایایی به دست میارید. اولا برای صادر کردن به اون کشور تعرفه هایی که در مقابل شما قرار داره یا کاهش پیدا میکنه یا صفر میشه. پس این یک فرصته. دوما اینکه هماهنگی ها بیشتر میشه. مثلا در قالب پیمان ها ممکنه استانداردهای بین کشور شما با کشور مقابل به یک هماهنگی و همراستایی برسه. بالاخره ما تونستیم یک نمونه کوچکتری از یک تجارت آزاد را در قالب تجارت ترجیحی با بعضی از کشورها پیش ببریم. یا در حوزه تبادلات مالی تونستیم سازوکارهایی ایجاد بکنیم که موضوع را به نوعی رفع بکنه. من اذعان دارم که کارایی این روش ها هیچ موقع به اندازه کارایی کانال های رسمی نیستن، ولی الان دارن کار رو انجام میدن. متحمل هزینه شدیم، متحمل عدم کارآمدی شدیم، ولی کار خودمون رو انجام دادیم. تجارت به هر حال برقرار شده و هر سال هم بالاخره یه رشدی نسبت به سال قبل کردیم. اون چیزی که من هم مثل شما این احساس رو دارم اینه که ظرفیت ها خیلی بیشتره. میتونستیم خیلی بزرگتر از این باشیم. محدود شدیم. ولی معنیش به معنی متوقف شدن نیست. حتما ابتکارهایی که ما میتونیم در قالب همکاری های خودمون با کشورهای دیگه داشته باشیم بسیاری از این مشکلات رو به نوعی رفع میکنه. پس هدف اینه. اگر ما الان میگیم تجارت آزاد، دو تا هدف دارم من. یک این که ما نباید هدف رو گم بکنیم. نباید فراموش بکنیم که مسیر به کدوم سمته. با باید مرتبا به خودمون یادآوری بکنیم که راهکار اصلی در تجارت آزاده. دو، به خاطر اینکه در فضای این گفتمان مسیر را باز بکنیم برای توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه با کشورها و اتحادیه‌های مختلف و بتونیم تجربه تجارت آزاد را در همین فضا داشته باشیم. و خوشبختانه با تلاش هایی که هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان ما دارن، اینم یکی از مزیت های ماست، به هر حال باید گفته بشه که خیلی خوب بخش خصوصی ما راه های دور زدن تحریم ها را پیدا کرده. عرض کردم هر چند با هزینه ولی پیدا کرده و کار خودش رو داره انجام میده. ما باید یه مقدار دست خودمون رو از رو اونا برداریم و اجازه بدیم کارشون رو انجام بدن. بیشتر ما دولتی ها هستیم که مانع بخش خصوصی میشیم. اگر ما یه مقدار در واقع از این تحکم ها و مقرره گذاری ها و کنترل ها دست برداریم، مطمئناً بخش خصوصی هم روانتر میتونه کارش انجام بده.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریس باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلامت باشید و در آرامش هر جا که هستید. اینجا هم سمت لطف و مهربانی شماست، رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. سپاسگزاریم که هنوز و همچنان در کنار ما هستید. 21:08 دقیقه و برنامه زنده باغ فیض.
زباغ فیض شنو رسم وفا را، به دل آکنده کن صدق و صفا را. قدم بر باغ فیض بنما تو هر شب، که تا خوشتر شود ایام ما را. باغ فیض.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان توییم، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان توییم. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور و علی نور. عرض سلام، ادب، احترام به محضر همه شما دوستای عزیز و نازنین، یاران صمیمی، اهالی خوب و بزرگوار و صمیمی و گرانقدر رادیو تهران و برنامه باغ فیض. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه. ایشالله که امروز رو هم به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و همه ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از موفقیت، پر از نشاط، پر از کامیابی، پر از خیر، پر از نور، پر از شور برای همه شما بزرگوارم. چهارشنبه 25مین روز از مهر ماه 1403، 12مین روز از ربیع الثانی 1446، 16 اکتبر 2024، 211 روز از سال گذشت، 155 روز اما از سال فرصت باقیه تا عید. و این چهارشنبه 31مین چهارشنبه سال 1403 خورشیدی هستش. به ساعت پایانی چهارشنبه رسیدیم. امیدوارم که واقعا از همه ساعت‌ها و همه دقایق این چهارشنبه که داریم کم کم پشت سرش می‌گذاریم استفاده لازم رو کرده باشید. فرصت‌هامون رو قدر بدونیم. توی این هفته در ارتباط با قرآن کریم صحبت کردیم. این کتاب سراسر نور و رحمت و هدایت و برکت. میگم که لازم نیست که یه فوتبالیست مثلا بیاد بگه من از کدوم باشگاه اومدم و اصلا زیر دست کدوم مربی بودم، یا اینکه چند سال پا به توپ زدم، یا قرمز پوشیدم یا آبی پوشیدم یا هر رنگ دیگه. کافیه چند دقیقه توی زمین بازی ورود پیدا کنه، توپو بندازی زیر پاش تا خودش رو نشون بده. خواهم بگم قرآن هم همینطوره، قرآن هم همینطوره. یعنی هیچ لازم نیست ما ثابت کنیم که قرآن اعجاز علمی داره یا محتوای اخلاقیش خدشه‌ناپذیره، بلکه کافی قرآن چند سباهی تو زندگی ماها حضور داشته باشه، یعنی با آیات الهی زندگی کنیم. اون وقته که به اعجاز این آیات و کلمات پی خواهیم برد. گفت حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. بیایم قرآن رو در زندگی هامون داشته باشیم، نور قرآن رو تو وجودمون و تو زندگی هامون و تو تربیت بچه هامون سعی کنیم که حفظ کنیم. اما حالا همین مثاله که زدم محضرتون بی دلیل نبود، این که از فوتبال شروع کردم و از زمین چمن شروع کردم و از قرمز و آبی شروع کردم، به خاطری که فردا پنجشنبه 26 مهر روز تربیت بدنی و ورزشه. تربیت بدنی یه واژه‌ای به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی اون که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان، جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی انسان، انسان رو میتونه به کمال برسونه، میتونه به کمال برسونه. روز ورزش هست فردا، روز تربیت بدنی و ورزش هستش. نمیدونم چقدر ورزشکار هستید، اما به هر شکل ورزش لازمه برای همه ماها، ورزش لازم هستش. من خودم که واقعا هر هفته به خودم قول میدم که از هفته آینده ورزش رو شروع کنم و معمولا هم این اتفاق نمیفته و فقط این قوله میمونه که به خودم میدم. اما به هر شکل در آستانه در ورودی باغ فیض چهارشنبه شب 25 مهر ماه 1403، فردا 26 مهر رو، روز تربیت بدنی و ورزش رو، به همه فعالان این حوزه تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. مهمان بسیار عزیز و نازنینی هم داریم که به ما اضافه خواهند شد در خلال برنامه. شما هم به ما پیام بفرستید 30943-4-0-94 سامانه پیام کوتاه ما 30094، و شما عزیزان پیاماتون رو برای ما بفرستید. حالا میخواین در ارتباط با روز ورزش، روز تربیت بدنی صحبت کنید، بنویسید و بفرستید. اگرم که قرار هست در هر موضوع دیگری با ما مطلبی رو در میون بگذارید، باز به 30094 ارسال کنید. نمیدونم بچه‌ها کسی پای خط ارتباطی و تلفن هست یا خیر کسی نیست، اما همین 30094 این پل ارتباطی امشب ما باشه با شما عزیزان. 30094 منتظر پیام‌های زیبای شما هستیم و در خلال برنامه مهمان عزیزی به استودیو خواهند آمد و در محضرشون خواهیم بود و کلی صحبت در ارتباط با ورزش خواهیم داشت. بله، وقتتون بخیر باشه. محضرتون عرض کنم که نفر اول ورزش و جوانان استان تهران رو ما دعوت کردیم که امشب محضرشون باشیم. محبت کردند، آمدند در باغ فیض، محضر این بزرگوار هستیم. برادر خوب و عزیز و گرانقدرم دکتر جوادی عزیز بزرگوار، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران هستند که امشب محبت کردند، بنده نوازی کردند، قدم سر چشم من گذاشتند و در استودیوی رادیو تهران و برنامه باغ فیض حاضر شدند. با اینکه میدونم این روزها و این شبها سرشون شلوغ‌تره، حالا فردا خب روز تربیت بدنی و ورزش هستش، اما به احترام همه شما شنونده‌های خوب و عزیز و بزرگوار، آقای دکتر قبول زحمت کردند و آمدن جام جم. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت و عرض تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه شنوندگان محترم رادیو شبکه تهران، برنامه خوب واقفه، عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم که در آستانه سال روز تربیت بدنی و هفته تربیت بدنی و ورزش خدمت شما هستیم. انشالله که عزیزان شنونده استفاده بکنن از موارد و مطالبی که هست و بتونیم ورزش استان تهران رو با وضعیت موجود تشریح بکنیم، اقدامات یا نقدها و چالش‌هایی که وجود داره بتونیم هم استفاده بکنیم هم پاسخ بدیم.
انشالله. آقای دکتر، من قبل از این که شما محبت کنید تشریف به این داخل استودیو، داشتم میگفتم به شنونده هامو که من خودم واقعا به خودم قول میدم از هفته دیگه ورزش رو شروع کنم و همیشه هم ناموفقم تو این مسئله. شما خودتون ورزش میکنید؟
این شنبه ای که شما میگید همه دوست دارن هیچ وقت نمیاد. خیلی ها دوست دارن رژیم بگیرن از شنبه، دوست دارن ورزش کنن، دوست دارن درس بخونن از این شنبه، ولی خب ما به هر حال بله خدا رو شکر از بچگی هم ورزش میکردیم، هم رشته تخصصی داشتیم و هم
رشته تخصصی چیه؟
من رشته تخصصی فوتبال بود.
خب
بعدش هم که تو جلگه داوران فوتبال قرار گرفتیم.
خب
توفیق داشتیم و همچنان هم توفیق داریم خدمتگزار جامعه بزرگ و زحمتکش داوران باشیم تو استان تهران هم که خادم و نوکر ورزش کاران و ورزش دوستان تهرانی هستیم.
آقا تهران الان وضعیت ورزش چگونه هستش؟ یعنی مثلا ما اماکن ورزشیمون به صورت عادلانه در سطح شهرستانهای استان تهران هستش؟
این عبارت عادلانه اگر بخوایم بگیم به صورت مطلق خیر، ولی جهتگیری و هدفگیری و حرکت بله خدا رو شکر به سمت تحقق و توسعه عدالت هست. هنوز فاصله خیلی زیادی وجود داره، اما تلاش ما، جهتگیری ما، برنامه ریزی ما و سیاست گذاری ما بر مبنای رسیدن به، یعنی نزدیک شدن به عدالت هست که در مناطق کمتر برخوردار تو موضوع توزیع اعتبارات، توسعه اماکن ورزشی، سرانه های فضای ورزشی، اماکن ورزشی که عرض کردم به اون سمت بریم. یعنی ببینیم که ابتدا کدوم مناطق پر جمعیت تر هست، کدوم مناطق سرانه‌های فضای ورزشی کمتر هست، کدوم مناطق، حالا با توجه به اینکه این روزها احتمالاً بیشتر شنیدین موضوع آمایش سرزمینی ورزش رو، استعدادهای ورزشی اون منطقه، اون سرزمین، اون شهرستان، اون نقطه‌ای از شهرستان بیشتر هلوهوش چه رشته‌ای هست، بررسی دقیق بکنیم رشته‌های المپیکی، تعداد ورزشکاران المپیکی که در گذشته وجود دارن. یه گزارش خوبی رو داریم آماده میکنیم که انشالله از رفتار علمی که داره صورت میگیره ما در آینده ورزش استان تهران رو هم عادلانه سرانه فضای ورزش رو توزیع بکنیم و برنامه ریزی بکنیم، هم بتونیم برای آینده ورزش کشور یه کار بزرگ و ماندگار رو برای اولین ما نقطه عطف و انشالله ایجاد بکنیم.
انشالله. ببین الان وقتی که صحبت از ورزش میشه فکر میکنم که همه تصورات ما یه موقعی فقط تا میگفتیم ورزش میرفتیم سراغ فوتبال، یا مثلا یه کمی جلوتر که رفتیم سراغ مثلا شنا هم میرفتیم، و یا کشتی تو بعضی از محلات باز پر رنگ تر بودش. الان وضعیت ورزش رو وقتی نگاه میکنیم، باشگاه های ورزشی رو سطح استان تهران وقتی من نگاه میکنم، میبینم عموما بحث بدنسازی و بادی بیلدینگ و اینجور چیز هست. یعنی میخوام بگم که هنوز رشته ها اونجوری که میباید رو ما همه رشته ها رو بهش شاید نپرداختیم. شاید حالا یه مقداریش مشکل رسانه باشه ها و قطعا هم این اراده وارد هست به رسانه، اما نمیشده کاری کردش که ما مثلا کسی که توی یه جای دور افتاده‌ای در سطح استان تهران هستش، اونجا هم با رشته های مختلف و متعدد ورزشی آشنا باشه. حالا تو سطح مدارس هم حالا شما مثلا بچه میرسه به در واقع دوره متوسطه و در پایان در واقع درسش هم که قرار میگیره، باز میخوایم بگیم که مثلا تو بیا بشین روی یک کاغذ آچار 15 رشته ورزشی رو بنویس، به 7-8 که میرسه بعد دیگه بقیهش رو هی باید بشینه فکر کنه در موردش.
نکته بسیار مهمیه. ببینید این موضوعی رو که شما مطرح کردید ذیل مفهوم بزرگ همون عدالت در بستر ورزشه. یعنی ما اولا بتونیم همه رشته ها رو، چه المپیکی چه غیر المپیکی رو، بستر و شرایطش رو ایجاد بکنیم. اما واقعا همون اشاره دقیقی هم که داشتید در راستای طرح این موضوع، رسانه خیلی موثره. رسانه تو موضوع زائقه سازی، سلیقه سازی خیلی موثره. افراد دلسوزی که از رشته های مختلف حضور پیدا میکنن تو برنامه های تلویزیونی رادیویی، این بستر بزرگ اجتماعی که مردم هم اعتماد دارن و هم بالاخره پیگیری میکنن، کارشناسا وقتی شاید 3/4 برنامه های تولیدی و پخشی و زنده تلویزیونی به فوتبال سوق پیدا میکنه، خب این جذابیتی داره هر روز بیشتر میشه. ولی رشته های دیگه هم در محجوریت قرار میگیرن دیگه. خب نکته بسیار درستیه. ما اولا باید بتونیم زیرساخت های مناسب برای امکان فعالیت در تمام رشته ها رو، حتی اون رشته دور از ذهنی که ما تو رسانه خیلی بهش اشاره نمی کنیم و باید اشاره بکنیم، خانواده بتونن بشناسن. ما بسیاری از رشته های بومی و محلی و سنتیمون خیلی زیباست، اگه مردم بفهمن به صورت خانوادگی میتونن حضور پیدا بکنن و محل حضور ورزش خانوادگی باشه. و خب تو دنیا معمولا میگن ما دو نوع ماشین داریم، بنز و همه ماشینا. تو ورزش هم میگن دو نوع ورزش داریم، فوتبال و همه رشته‌های دیگه. و خب این خوب نیست. هرچند من خودم فوتبالی، من جامعه فوتبال هستم، ولی واقعیتش از این جایگاه به عنوان مسئول و خادم ورزش میگم باید زائقه افراد رو با رشته‌های مختلف آشنا بکنیم، این شرایطش مهیا بشه. هر کسی هر رشته ای متناسب با سلیقه است، متناسب با فیزیک بدنیش، متناسب با اون استعداد درونیش مهیا باشه براش. حتی بولینگ میخواد بره، حتی میخواد بره سوارکاری، حتی میخواد بره شنا، ورزش های آبی، شیرجه، واترپولو، نمیدونم شمشیربازی، هر رشته ای رو که بتونه باشه ما بتونیم بهش معرفی بکنیم. یعنی یه اپلیکیشنی رو داریم ایجاد کردیم ما تو استان تهران که هر رشته ای رو بخواد سرچ بکنه بهش بگه این رشته تو کجا تهران شرایطش هست، چه مربیانی تو اونجا هستن، و بتونه اگر تمایل داره بره حداقل قبل از اون استعدادیابی بشه. ما مراکزی رو باید داشته باشیم که تجهیزات و افراد و نخبه علمی حضور داشته باشن و تجهیزات علمیش وجود داشته باشه، افراد رو از رو فیزیکال بدنشون شناسایی بکنه، بگه که تو با توجه به این چابکی که داری باید بری سراغ رشته های چابکی مثل دو، مثل ژیمناستیک، مثل شنا، یا نه بر اساس این فیزیکال بدنی که داری، طول ساعد دستی که داری، باید بری مثلا بسکتبال، باید بری هندبال، باید بری والیبال، یا بر اساس این ویژگی های ساختار قامتی که داری باید بری تو این رشته. اگه بری تو این رشته در آینده یک استعداد بالقوه قهرمانی خواهید بود. لذا ما این کارها رو باید به سمتش بریم. آمتر آمایش سرزمینی ورزش دنبال این موضوع هست.
و یه مقداری هم آقای دکتر اینکه آدم بخواد رشته های ورزشی رو برای بچه هاش در نظر بگیر و خانواده ها بخواد مثلا خیلی فعال باشن تو حوزه ورزش، یه مقداری هم پول میخواد.
ببینید ورزش تو لایه همگانی تو اصل سوم قانون اساسی به عنوان یک موضوعی که باید رایگان ورزش و آموزش و پرورش مشخص شده. ما تو لایه هم ببینید 4 لایه ورزش مشخص شده تو قانون اهداف اختیارات وزارت ورزش. ورزش تو لایه تربیتی، ورزش تو لایه همگانی، ورزش تو لایه قهرمانی و ورزش تو لایه حرفه‌ای. خب تو لایه تربیتی و لایه همگانی باید این موضوع رایگان سازی یا ارزان سازی یا در دسترس سازی اماکن ورزش